های. اینجا جاییه که با هم واسه آینده رپ فارسی تلاش میکنیم. خوش اومدیم به قسمت سوم پادکست رپر حرفه‌ای. آیتم های این قسمت: اون اوایل، آرتیست این هفتمون حسین. تقویت مهارت، چطور هیچ وقت واسه رپ انگیزمون رو از دست ندیم. آموزش بعدی، اگه با یه رپر معروف کار کنم معروف میشم. آموزش بعد، چطور فلو سویچ روونتری داشته باشیم. و آموزش آخر، چی کار کنیم نگن شبیه فلان رپری. آیتم بعدی، خاطره رپی. و آیتم آخر، یه تیکه رپ که توش یه موزیک رپ رو معرفی میکنیم و دلایل خفن بودنش رو با هم دیگه بررسی میکنیم.
اون اوایل
ما تو این آیتم به طور کل سعی میکنیم که قبل و بعد آرتیست‌های مختلف رو بررسی کنیم و اینو اثبات کنیم که این استعداد که میگن همه چیز نیست. خیلی وقتا آرتیست تمرین کرده، تلاش کرده و به این نتیجه رسیده و همش به خاطر استعداد ذاتی و موضوعات این چنین نیست. میبینیم که همه اولشون ضعیف بودن. کلا هدف این آیتم اینه که اینو اثبات کنیم. اینم اوایل داشو گلمون حسین. حالا یکی از کارهای جدیدش گوش کنیم. خیابون یادم به سکوت کنم پیشه، این قصه مستنده نداره هنر پیشه، این ورا هو نمیده به بچه شیر. همونطور که میبینی همه اولش خفن نیستن، با آموزش، تمرین و کار کردن به اون چیزی که دوست دارن میرسن و به اهدافشون دست پیدا میکنن.
تقویت مهارت، آموزش اول.
وقتی یکی پیش میاد رپ و ویل میکنه، خب اون اوایل که یهو رپ و ویل نمیکنه، چون همه اولش عاشقن، یعنی عملا توی هانیمون فیزی و اشغال میکنی، مینویسی، بیت میاری، میخونی. اول انگیزه رو از دست نمیدی، وسط هاست که انگیزه رو کم کم از دست میدی. حالا بیا یکی ازت انتقاد میکنه، یا جا میتینگ میری سرتو میخوابونن، یا اینکه خودت یهو متوجه میشی که اون مهارتایی که باید رو نداری و اینجاست که کم کم انگیزه تو از دست میدی. خیلی رپ و ویل میکنن، خیلی ها میمونن و گیر میکنن توش، ولی موضوع اینه که ما چیکار کنیم این انگیزه از بین نره. اگه جایی هم به مشکل خوردیم، اگه جایی فهمیدیم مهارتمون ضعف داره، این انرژی لازم رو داشته باشیم که رو خودمون کار کنیم، مهارتمون رو ارتقا بدیم یا حتی آموزش ببینیم، چون اینا انگیزه میخواد دیگه. تصور رپرای تازه کار از انگیزه به عنوان یک موتوره، یعنی حس میکنن انگیزه به عنوان یک انجین عمل میکنه و اگه روشن نباشه اینا نمیتونن کار کنن، در صورتی که انگیزه صرفا یک جرقه است، یه جرقه اولیه که انجین را بیفته. انجین و موتور ما توی رپ سیستم هایی که تولید میکنیم، روش ها و متد هایی که باهاش تکست مینویسیم، مهارت هایی که ارتقا میدیم، اینا میشن موتورهای ما و انگیزه صرفا یه جرقه اولیه است که خیلی وقتا میتونه نباشه و این موتورها میتونن بدون اون جرقه کار کنن. خب اول کار احساس تو رو جلو میبره، یعنی همه چی جدیده، ایده ها باحاله، که این احساس خب از بین میره، هانیمون فیز دیگه، مثل رابطه میمونه، اولش همه چی ذوق داره، کم کم دیگه اگه با هم دیگه نسازیم و اوکی نباشین، این رابطه فید میشه، چون علاقه اولیه از بین رفته. اگه واقعا واسه رپ هم ساخته نشده باشه این اتفاق میفته، حتی اگه ساخته شده باشی هم این علاقه کم میشه. اینجاست که باید بفهمی که آها، باید با هم دیگه بسازیم. و میگم تو این نقطه است که خیلی‌ها این فکرا میاد تو سرشون که شاید استعداد ندارم، رپ برا من نیست، نمیدونم من دیگه علاقه مو از دست دادم، حرفای این مدلی. ولی این حل شدنیه. میخوام اول چند تا دلیل بگم که چرا انگیزه تو از دست میدی و بعد کامل متوجه بشیم که چیکار کنیم هیچ وقت انگیزمون رو از دست ندیم. دلیل اول که انگیزه تو از دست میدی اینه که انتظار یک پروگرس و یک پروسه سریع رو داری. بزرگترین کشنده انگیزه انتظار بیجاست. رپرهای تازه نفس دلشون میخواد پروسه رشد سریع اتفاق بیفته براشون. نه به خاطر اینکه تنبلن، نه، خیلی میگن آقا رپرهای نسل جدید تنبلن میخوان سریع نتیجه بگیرن، نه اینطور نیست. به خاطر اینه که سوشال مدیا تصورشون از رشد رو دیستورت کرده. ببین اون نسل اول رپ وقتی اومد، خب هیچ کدوم اون اولش قوی نبودن دیگه، نسل اول بود و تازه شروع کرده بودن و اول کارش که قوی نبود. و مخاطبای رپ فارس تو نسل اول میدیدن رشد رو، میدیدن که رپرها اول کار ضعیف بودن و کم کم رشد کردن و بهتر شدن و این تصور تو ذهنشون بود. برای همین تو اون نسل کسی میخواست رپر بشه خیلی براش راحت تر بود، چون باور کرده بود که آدما شروعشون ضعیفه. اما الان تو سوشال اینجوریه که هیچکی اولین کار خودش رو منتشر نمیکنه. الان همونطور که میبینی من اولین کار از نسل یکی‌ها زیاد میتونم بذارم، ولی از نسل‌های جدید نمیتونم پیدا کنم، چون اصلا نیست تو اینترنت. خیلیاشون کمالگران یا رفتن حذف کردن یا اینکه اصلا اولین کارشون رو منتشر نکردن، وایسادن پرفکت ترین کارشون رو منتشر کردن و این یه تحریف ایجاد میکنه. اینو تو ذهن یه مخاطب تازه کار میسازه، یه رپر تازه کار میسازه که همه اولش خفنن. من الان کار من چرا مزخرفه؟ پس همه اینا کو اولین کار فلانی ببین چقدر حرفه‌ایه. واقعا اینطور نیست، اونا اولین کارشون نیست. یعنی واقعا اگه اولین کاری که ساختی پرفکت و خفنه، دیر شروع کردی، وگرنه هیچکی اولش خفن نیست. این تصور اشتباه به وجود بیاد که آره فلانی یه ساله رپر شد، فلانی 3 ماهه رپر شد. واقعا اینطور نیست. و مگه اینکه تکستشون رو یکی دیگه داره مینویسه، بیتو یکی دیگه داره میزنه و تنظیم و میکس با یکی دیگه است، خود آرتیست اگه واقعا نوشته باشه و واقعا هنر خودش باشه، حداقل چند سال زمان گذاشته برای این موضوع. پس سوشال این قضیه رو دیستورت کرد، یعنی تو تمرینای مداومو نمیبینی، مشکلات و بحثایی که با هم دیگه دارن رو نمیبینی، صرفا یه ویدیو میونه تو استودیو رو نشسته وایب گرفته داره مینویسه و این همه یه تصویر نیست. برای همینه که تو فکر می‌کنی سریع باید روش کنی، در صورتی که هر کسی زمان خودش رو نیاز داره واقعا. و اگه فقط همین یه نکته رو درک کنی دیگه انگیزت رو از دست نمیدی. دلیل دوم اینه که بدون ساختار تمرین میکنی. خیلی وقتی میخوان تمرین کنن همزمان میان تکست مینویسن، یعنی تمرینشون کلا اینه که خب من تکست نوشتم دیگه، در صورتی که تو وقتی تکست مینویسی همه مهارت‌ها درگیره، فلو درگیره، قافیه و رایم درگیره، آرایه‌ها درگیره، پانچلاین نویسی، دلیوری، اینا همه رو داری همزمان استفاده میکنی و هیچ کدوم رشد نمیکنن، همه به یه اندازه داره استفاده میشه و اگه اشتباه هم باشه هی اون اشتباهو داری تکرار میکنی. اما تمرین یعنی اینکه ببینی الان کجا ضعیفی، میبینی مثلا توی فلو ضعیفی، میگی خب اوکی من میرم تئوری موسیقی میخونم، ریتم میخونم، تمرینات فلو انجام میدم و میبینی این کاری که داری انجام میدی مستقیم و فوکسش روی فلوه، تو دیگه نمیای رایم بنویسی، داری تمرین فلو انجام میدی. و این ساختارمند و هدفمند و نتیجه این تمرین میشه که تو فلوی بهتری داری. ولی اگه هر روز تکست بنویسی قطعا فلوت بهتر نمیشه، چون ذهن درگیر چندین مهارته. متوجه شدی؟ باید وقتی تمرین میکنی ساختار محور باشه، مشخص باشه برای چی داری تمرین میکنی، چی جلوته و چی رو قراره بهتر کنی. اینکه صرفا تکست بنویسی تمرین نیست. پس اگه به تمرینت ساختار بدی همینجا باز دوباره رشد بیشتری رو مشاهده میکنی، میبینی که رشد بیشتری واسات اتفاق افتاده و خود این برات انگیزه میشه. دلیل سوم وابستگی احساسی به تکست نویسی و رپه. یعنی اینجوری که به احساست وابسته، همش اینجوری که هر موقع مودش بود مینویسن، یا آرتیست باید حس بگیره بنویسه. دیسیپلین خیلی مهمتر از احساسه بچه‌ها. اینکه شما حالشو داری یا نداری، اگه بخوای با این قضیه پیش بری 5 سال میگذره تکست نمینویسی. تو فکر می‌کنی واقعا رپرای حرفه‌ای که سالی چندین ترک دارن میدن، یا حتی همون رپر کمالگرایی که سالی یه ترک میده، به نظرت واقعا مثلا تو یه شب یا هر موقع مودش بود مینوشت؟ قطعاً نه. وقتایی هم که مودشو واقعا نداشته باشن، حسالشو نداشته باشن، متریال آماده میکنن، یه پانچلاینی مینویسن، یه رایمی در میارن، یه آموزشی میبینن، یعنی همیشه درگیرن. نه که آقا الان مثلا حال ندارم تکست بنویسم پس بیخیال دیگه، امروز برم دور بزنم یا امروز برم یه کار دیگه بکنم بعدا میام سراغ رپ. نه، یه رپر صبح زور شب به فکر رپشه. دلیل چهارم اینه که بد بودن رو با بی استعدادی یکی میدونن. ببین بد بودن یعنی کمبود مهارت، یعنی توی مورد مهارت لازمو نداری، که راهکار ساده است، آموزش میبینی و تمرین میکنی و اون مهارت رو به دست میاری و بد بودنت اوکی میشه. ولی بی استعدادی راهکاری نداره، میگه آقا تو آدم بی استعدادی هستی دیگه، تموم شد، هیچ غلطی دیگه نمیتونی بکنی. یعنی وقتی به یکی بگی آقا تو بی استعدادی، طرف هیچ کاری نمیتونه بکنه، ولی بهش بگی آقا تو مهارت فلان چیزو نداری و میتونی به دست بیاری، طرف انگیزه میگیره، انگیزش از دست نمیده. پس تو وقتی به خودت این حرفو مدام میزنی، وقتی که مستمر به خودت میگی که من استعدادشو ندارم، من بی استعدادم، ولی تو صرفا فقط بدی، یعنی فقط مثلا فلوی بدی داری، مهارت تو فلو کمه و ضعیفه و باید اون رو ارتقا بدی، ولی همش به خودت میگی بی استعداد، بی استعداد، بی استعداد. خب معلومه که نمیتونی رشد کنی، معلومه که انگیزه تو از دست میدی. پس اینو تو ذهنت باز کن، بد بودن مساوی با بی استعدادی نیست، بد بودن مساوی با کمبود مهارته و کمبود مهارت راهکارش آموزش و تمرینه. بی استعدادی رو از ذهنت بیرون کن. دلیل پنجمم اینه که بردهای کوچیک خودت رو نمیبینی. مثلا 1000 تا ویو خوردی، اینجوری که 1000 تا ویو خوردم کنم، بابا تو 1000 تا ویو خوردی، 1000 نفر جلوت باشن میتونی بخونی؟ 10000 تا فالوور داری میگی نه من بس 100000 تا داشته باشم وگرنه رپر نیستم. بابا تو 10000 تا فالوور داری، دهنت سرویس، 10000 نفر اومدن اون دگمه فالوور زدن، دیدن تو رو، اگه فکر نزده باشی. این بردهای کوچیک، اینکه یه روز حال نداری ولی نشستی 5 تا قافیه نوشتی، برده. اینکه 100 تا دونه ویو خوردی، برده. اینکه برای یکی کارتو فرستادی واقعا نظر داد و کارتو گوش داد، برده. اینا همه بردهای کوچیکیه که باید براشون جشن بگیری داشه گل. اگه این کارو انجام بدی مدام، اعتماد به نفست بیشتر میشه و کمتر پیش میاد که انگیزتو از دست بدی. پس انگیزه دهنده های اصلی ما اینه که ساختار مشخص داشته باشیم، پروگرس قابل مشاهده داشته باشیم، که میگم تمرین که ساختار محور باشه میبینی داری رشد میکنی. اینجا هم دوره آموزشی هم خیلی کمک میکنه، وقتی قسمت به قسمت یه دوره رو پیش میری میبینی که چقدر تا الان پیش اومدی و خود این یک پروگرس قابل مشاهده است، یه پروسه‌ای که تو میتونی ببینی داری رشد میکنی. و عامل اصلی بعدی که میتونه انگیزه تو حفظ کنه هویتته، اینکه بدونی تو کی، برای چی داری رپ میخونی، هدفت چیه و به کجا قراره برسی و با خودت صادق باشی. وقتی هدف مشخصی داشته باشی دیگه انگیزه تو از دست نمیدی، اینجوری که حالشو نداری، غلط کردی حالشو نداری، تو قراره مثلا فلان کارو بکنی، حال نداری گو خوردی، تو از 100 کا فالوور جذب کنی، انرژی نداری، غلط کردی، تو باید کنسرت بذاری سال بعد. میبینی یک هدفی که واقعا تو رو بلند کنه اجاد. پس یه بار دیگه مرور میکنیم، اینا چیزایی که داره انگیزه تو ازت میگیره و اگه رعایت کنی دیگه این اتفاق نمیفته. 1. انتظار داری همه چی سریع پیش بره. این باور رو به این ببر. 2. بدون ساختار تمرین میکنی. به تمرینات خودت ساختار بده. هر سری فقط روی مهارت تمرکز کن. 3. زیادی به احساسات وابسته ای. هر موقع مودش بود مینویسی. پس هر موقع مودش باشه معروف میشی. پس این مود رو بذار کنار. 4. قبول نمیکنی تازه کاری. نمیخوای بپذیری. هی خودتو یه رپر خفن میدونی. خودتو با بقیه مقایسه میکنی. آقا تو یه تازه کاری و الان قرار تمرین کنی. وقتی اینو بپذیری نصف مشکلاتت حل میشه. و نکته آخر که بردهای کوچیک تو جشن نمیگیری. پس کوچیکترین بردها و کوچیکترین دستاوردها تو حتما جشن بگیر. هی پیش خودت نگو این که چیزی نیست.
آموزش دوم، اگه با یه رپر معروف کار کنم معروف میشم؟
خیلی بچه ها جدی شروع کار این باور رو دارن که اگه من با یه آهنگساز، با یه رپر، با یه میکسمن معروف کار کنم پس منم معروف میشم. مثالش مثلا اینه که اگه مثلا بدم کاگان بیتمو بزنم من معروف میشم. صرف این که تو با یه معروف کار کنی عامل اصلی تو برای معروفیتت نیستا. تو همش تو ذهنت میگذره که فقط یه میکس خفن، یه بیت خفن، یه استوری از یه آدم معروف فاصله دارم تو معروف بشم، ولی حقیقت اینطور نیست. حقیقت اینه که معمولا این سناریو هیچ وقت جواب نمیده. عجب چیزی، معمولا هیچ وقت. ببین، کار کردن با یه آدم معروف اتوماتیک تو رو معروف نمیکنه. مثالش هم زیاده. نمونهش هم خود منم. 11 یارم طلا زرر زدم سال 98 سر همین قضیه. ببین، سناریویی که فانتزی اکثر رپرها اینجوریه که میرم با یه رپر معروف کار میکنم یا آهنگساز معروف چیزی، یه پولی میدم، یه فیتی میدم یا آهنگساز میگیرم، بعد این استوری میکنه. حالا مثلا آقا میشیم هم حساب میگیم، حساب کتاب میکنیم سر مثلا مطب دکتر اینا. خب این به عبارتی مثلا 1,000,000 فالوور داره، خب کارو این پول بدم به این استوری کنه، این 1,000,000 نفر ما میگیم آقا 10% دادم، مثلا چه میدونم 100,000 نفرم ببینن اون استوریو، از اون 100,000 نفر 1,000 نفر بیان تو پیج، ما دیگه حداقل 100 تا فالوور رو که میگیریم که. خب خیلی منطقی هم به نظر میاد دیگه، نه؟ ولی واقعا اینطور نیست. میاد مثلا پول میدی 20,000,000 30,000,000 100,000,000 هزینه میکنی، کارو میسازی، استوری میکنی، کار 5,000 تا ویو میخوره. حالا واسه اینکه مثلا اون یارو معروفه مثلا آبروش نره، پول میده مثلا برات 100 کا فیک هم میزنه. دیگه اون بدتره. 100,000 تا ویو خوردی، میبینی 10 نفرم فالو نکردن، یا 100,000 تا فالوور گرفتی کلا 20 تا دایرکت هم برات نیومد. اینو مشکوکه دیگه داشه گلم. موضوعی که باید درک کنی اینه که در معرض دید بودن صرفا عامل جلب توجه نیست. مثالش تبلیغاتی که از تلویزیون پخش میشه، این تبلیغاتی که توی صدا سیما پخش میشه، به آمار ویو بخوام بدم مثلا میگه آقا 5,000,000 نفر این تبلیغو دیدن. خب ما با این آمار بخوام پیش بریم، خب 5,000,000 نفر، از این 5,000,000 بگیم آقا مثلا 500 نفرم خرید کنم، این چقدر میشه؟ میترکه. پول می تبلیغ میکنی هیچ اتفاقی نمیفته، چون فقط به این که در معرض دید باشی نیست. الان یه تبلیغات پخش میشه چجوریه معمولا تلویزیون؟ یکی سرش تو گوشیه، یکی میره آشپزخونه یه چیز بگیره بخوره، یکی میره دستشویی. از هر 10 نفر شاید یکی واقعا بشینه اون تبلیغو ببینه. حالا اون یه نفری هم که نشسته داره اون تبلیغو میبینه، آیا واقعا مخاطب هدف اون تبلیغ هست یا نه؟ مثلا تبلیغات راجع به چه میدونم ایزوگام فلان چیزه، و یارو اصلا خونه نداره، اصلا براش مهم نیست ایزوگام چیه، فقط نشسته تبلیغ باحالیه، ای و سناریوی جالبی داره. حالا کی بشه این آدم بخواد به ایزوگام نیاز پیدا کنه؟ متوجه میشی منظورم؟ حالا درسته که رپ بازم مثلا رپتی به ایزوگام و اینا نداره، ولی اونم مخاطب هدف داره. تو مثلا یه آهنگ لاف سانگ میخونی یا آهنگ عاشقانه میخونی، یکی شاید اون روز اصلا فاز عاشقانه نداره، تازه اصلا کات کرده، اصلا حالش به هم میخوره این چیزا. خب در معرض دید اون قرار بگیری که بهت فوش میده، میگه این چه بزخرفیه، چون یارو مثلا با زیدش کات کرده. میبینی مسئله خیلی پیچیده تر از این حرفاست که بگی آقا من با یه معروف کار کنم پس معروف میشم. معروفیت اتوماتیک نیست. این شخص معروف وقتی فالوش میکنن برای خودش فالوش کرده، مثلا کاگانو یارو با بیتای کاگان حال کرده، فالو کرده، فالو نکرده که ببینه آقا این با چه آرتیستی داره کار میکنه. خیلی کم پیش میاد. خود چند بار تا حالا پیش اومده مثلا یه آدم معروفو دنبال میکنی، میبینی با یکی که نو نیمه، نمیشناسی، فیت داده یا براش پروژه زده و تو اینجوری باشی که بذار ببینم این کیه براش کار زده. نهایتا از رو حسرت و مثلا از رو کنسوزیه بیشتر، آو این کیه، این کچل گوسفند کیه، مثلا این پول از کجا آورد، دزموز باشه پول داده کاگان براش این همه داده مثلا بیت زده. حالا ما کاگان بنده خدا رو مثال میزنیم، ولی منظور اینه که آقا این آدمی که معروفه صرفا نمیتونه شما رو به خاطر اینکه معروفه معروفتون کنه. اگه به خودتون فشار نیارین که این قضیه، شما تا مهارت، حالا بهتون میگم چی کار کنین که وقتی با این معروف کار کردین نتیجه بگیرین، ولی اینکه صرف اینکه فکر کنین با این قضیه معروف میشین، این قضیه اصلا واقعا وجود نداره. مشکلی دیده شده میدونین چیه؟ خیلی وقت ویو بالا میگیری، استوری میشی، ولی اتفاقی نمیفته، چون اکثرا واکنششون عمیق نیست. یعنی کارو گوش میده اینجوریه که خوب بود بارکلا، بعد میره، سرچت نمیکنه، فالو نمیکنه، موزیکاتو گوش نمیدن. مگه اینکه این ویژگی ها رو داشته باشی، اول اینکه یه صدای تقویت شده و جذابی داشته باشی. صدای جذاب به معنی رپر خیلی مهمه، ولی صدای جذاب صرفا به این معنی نیست که صدات بم باشه. بعد تمرین کنی، بعد رو مهارت های خودت کار کنی که صدا جذاب بشه. البته یه نکته مهم اینه که بچه‌ها اگه مثلا بین 15 تا 20 سالین، خب شما تو سن بلوغی صداتون تازه داره شکل میگیره، اصلا تمرین صدا برای شما نیست، شما باید وایسین صداتون شکل بگیره اول از همه. تو این مورد تنها کاری که میتونین بکنین اینه که 4-5 سالی مثلا سمت دود و الکل و اینا نرین که صداتون عوض نشه، هویت خودش رو پیدا کنه. حالا یه ذره تمرینای نرمی که وجود داره انجام، خیلی نباید صدا سازی کار کنید دوره بلوغ. دومین ویژگی اینه که تکست حرفه‌ای باشه، قشنگ طراحی شده باشه، مخاطب هدف داشته باشه. وقتی همینجوری رندوم بولشت گو هر ورست هر بیتت راجع به یه چیزی داره صحبت میکنه، این مخاطبی رو درگیر نمیکنه. حالا تو هی پول بده جلوی چش بقیه باشه، بیتت هم بهترین آهنگساز ایران اصلا بزنه، میکست هم بدیم مارکتی ترین حالت ممکن، وقتی تکس خوب نباشه حالا تکست هم بدیم یکی دیگه بنو، خب خسته نباشه دیگه، رفتی جلو خوندی فقط اونجا، اگه اونجوریه که هیچ، برو معروف میشی، ببینم به کجا میکشی. نکته بعدی که هویتت معلوم باشه، یعنی یک هویت آرتستیک از خودت داشته باشی، صرفا کپی یه نفر دیگه نباشی، هیپاپولوژیست دو نباشی بری رو بیت کاگان بخونی، فایده ای نداره. طرف میگه خب مگه مریضم میرم خود هیپولوژیست گوش میدم برای چین کپیو گوش بدم. نکته بعدی که استایل به یاد موندنی داشته باشه، یعنی جوری بخونی استایل صدا اون موری اون جوری که داری میخونی اون لحنی که داری به یاد موندنی باشه، صرفا یه رپر گنگ دیگه نباشی، یه رپر غمگین دیگه نباشی، متفاوت اجرا کرده باشی کارت رو. تاثیر اصلی همکاری بچا میدونی کجاست؟ جایی که کلابریشن کلا برای اینه که شما مخاطب‌های همدیگر رو جذب کنید. منتها من از شما میپرسم، آیا کسی که 1,000,000 فالوور داره اگه کلاب بزنه با شمایی که 100 تا دونه فالوور دارین، آیا این کلابریشن حساب میشه؟ این صرفا پروموشن، اونم از طرف تو که پول دادی که اون کارتو پخش کنه. اولا که خیلی ها تو رفورس اصلا نسبت به این قضیه گارد دارن، معلومه تو با این تعداد فالوور پول دادی که استوری بشی و خود این تنفر ایجاد میکنه، اصلا سمتت نمیاد. اینو میذاریم کنار. تعداد فالوور تو اصلا در حدی نیست که تو کلابریشنی انجام بدی که به نفع اون آرتیست باشه. کلابریشن موفق فقط وقتیه که نسبت به همدیگه تعداد فناتون نزدیک باشن. 10,000 تا فالوور با 12,000 تا فالوور کلاب بزنه، 1,000,000 با 1,200 با 1,500 کلاب بزنه، 2,000,000 با 3,000,000، 100 نفر فالوور با کسی که 150 تا دونه فالوور داره کلاب بزنه. این کلابیه که میتونه نتیجه بده، چون گاردگیری وجود نداره، چون مخاطبای همدیگر رو میتونین جذب کنین. بهترین روش اینه بچا واسه دیده شدن. بعد این خطای شناختی هم که وجود داره، حالا نمیدونم این جزو دستبندی خطای شناختی هست یا نه، یه جمله معروفیه تو انگلیسی که بهش میگن correlation isn't causation، یا حالا به مدلای مختلف اینو بیانش میکنن، ولی سادهش اینه که اگه دو چیز به همدیگه ارتباط دارن، صرفاً به خاطر این نیست که دلیل همدیگن. مثال میذارم، مثلا جمله معروفی که باعث این اتفاق میشه اینه که میگه آقا فلانی با فلان رپر کار کرد معروف شد، پس اگه ما هم با فلان رپر کار کنیم، با یه رپر معروف کار کنیم، معروف میشه. ببین ارتباط چیه؟ یه شخصی با یه شخص معروف کار کرده، معروف شده، این ارتباطه. اما آیا واقعا دلیلش این بوده؟ شاید طرف تکسش خفن بوده، شاید طرف تعداد فالوور برابر داشته، شاید اصلا شانس رو کرده و اون لحظه اون فاز گرفته و اون کار دیده شده. هزاران دلیل ممکنه وجود داشته باشه و صرف این که این دوتا با هم دیگه فید دادن دلیل نمیشه که معروفیتشون به خاطر این باشه. یا خیلی شنیدم که میگن شایعه اگه معروف شد به خاطر اینه که با حسین کار کرد، حسین شایعه رو معروف کرد. یه کورلیشنی وجود داره که وقتی شایعه رفت تو کاغذ معروف شد. شاید شایدم به خاطر این بود که شایعه صداشو داشته، تلاش کرده، زحمت کشیده، وگرنه الان تو همین تو رو بدون هیچ مهارتی ببرن تو لیبل کاغذ، حالا اگه الان کاغذی وجود داشته که نیست، آیا تو معروف می‌شدی؟ اگه تو رو می‌بردن معروف می‌شدی؟ ببین شایعه اگه معروف شده، درسته که حسین رو داشته در کنار خودش و شرایطی وجود اومده براش، ولی به خاطر شایعه بودن خودش هم معروف شده. هرچند که وقتی از کاغذ جدا شد، وقتی تنهایی کار کرد با منیجرهایی که داشت و اینا، بیشتر معروف شد. وقتی چهرهش رو نشون داد بیشتر معروف شد. مثلا این یه کورلیشنیه که ممکنه کازیشن هم باشه، یعنی از وقتی شایعه چهرهش رو نشون داد معروفیتش بیشتر شد. بازم ممکنه نباشه، میبینی؟ یعنی خیلی قضیه پیچیده تر از اون چیزیه که تو سطح به نظر میاد. پس اگه دو چیز با همدیگه ارتباط دارن، صرفا دلیل همدیگه نیستن. من خودم سر هم قضیه میگم 11 گرم طلا زهر دادم، مثلا نزدیک 4-5 میلیون تومان سال 98-99 یادم نیست دقیقاً همون سالا بود، یه آلبوم بستم، منی که هیچ کی منو نمیشناخت اون موقع، آلبوم بستم و اصلا هزینه کردیم یه میکس من معروف و یه استودیو معروف رکورد کردیم و اینا، ولی هیچ اتفاقی نیفتاد. یعنی کل درآمد اون آلبوم به درآمدش، کل درآمد اون آلبوم 100,000 تومان بود. یعنی من 5 میلیون اگه طلا می‌خریدم، الان 11 گرم طلا داشتم. 200 میلیون خوردی، درست هیچ چی نمیشه بازم 200 میلیون، ولی 11 گرم طلا داشتم دیگه داشت. پس به جای اینکه همش به این موضوع فکر کنی، تلاش کن که استایل مشخصتو بسازی. تکست نویسی برای مخاطب هدف رو یاد بگیر، تکستی بنویسی که مخاطب داشته باشه، درگیر کنه، مستمر کار بده بیرون، یه فن بیس اولیه بساز. حالا که اینا رو انجام دادی، با یه آهنگساز یا یه رپر معروف همکاری کن و اینجاست که نتیجه رخ میده، نه که صرفا تو همین الان هیچی نیستی، هیچکی اصلا فالوت نداره، میری با یه آدم معروف کار میکنی، این صرفا برای تو کاری انجام نمیده.
آموزش سوم،
وقتی میخوایم از یه فلوی به یه فلوی دیگه بریم، معمولا خیلی زایع اتفاق میفته. باید چیکار کنیم که اینا روون اتفاق بیفتن؟ به پیش اومده حتما میخوای فلو رو عوض کنی، ولی قشنگ مشخصه فلو عوض شده. چرا فلو سویچ اغلب مواقع اینجوری میشه؟ این وقتی میخوای فلو رو عوض کنی، تو ذهنت همش اینجوریه که خب الان فلوی بعدی میاد، الان فلوی ناخودآگاه، برای همین مثلا یهویی یه جامپ میزنی، مثلا مشخصه ای ریتم فلو عوض شد. برای اینکه ریتم فلو انرژی یا حتی صدا تو عوض میکنی همزمان، یعنی همزمان داری چندین چیز رو تغییر میدی، و یهو اینجوری میشه. وقتی این همه المان همزمان عوض میشن، این جامپ اتفاق میفته. و جالب نیست دیگه، به جای این قضیه باید یه کاری کنی که مسلط به نظر بیای، باید جوری صدا بده که روون این اتفاق بیفته، از فلو ترانزیشن ها استفاده کنی. و این قانون رو تو ذهنت داشته باشی که فلو باید تکامل پیدا کنه، نه که تلپورت کنه. یعنی تو یهو از اسلو تمپو نمیتونی بری رو مثلا فست تمپو، بینشون یه مید تمپو بذار، یه حالت نرمی اتفاق بیفته. این قضیه تو نمیتونی از 30 کیلومتر بر ساعت یهو بری 120، یه دور موتوری باید بالا بره، دنده عوض کنی، فلان کنی، یهو نمیتونی این کارو انجام بدی. چی میشه؟ میگن یاتاقام میزنه. من اصطلاحات ماشینی بلد نیستم. موتور میریزه به هم، فلو سوئیچ هم همین. پس تکنیک ساده اینه، ببین قبل اینکه بری فلوی بعدی، اول دونه دونه المان ها رو عوض کن، یواش ریتمو تغییر بده، یواش تندش کن، یواش کندش کن، لحن صدا تون صدا رو یکم تغییر بده. با یه المان شروع کن، کم کم عوضش کن که بری تو فلوی بعدی. خیلی سریع یهو فلو عوض نکن. بس ساختارمند بودن تمرین هم بود. تمرین ساختارمند تو برای این قضیه تنها راه اینه که یه بیتو پلی کنی، فلوهای مختلف روش اجرا کنی و با خودت تمرین کنی که با چه ترانزیشنی میتونی از یه فلو به فلوی دیگه بری، بین آروم و متوسط و تند هی جا به جا شو، کم کم دستت میاد.
آموزش آخر.
اما چی کار کنیم نگن شبیه فلان رپری؟ عجب گیر افتیم، مثلا میخونی؟ آه ایول شبیه فلانی. موضوع اول اینه که باید ببینی کی این حرف رو بهتون میزنه، چون گلوم گرفته امروز انقدر، انقدر آلوچه خوردی، اسید زده، حلقت رو نابود کرده. اولین چیز اینه که بچه ها ببینید کی داره بهتون این حرف رو میزنه. مثلا من پدرم هیچ تجربه ای از رپ نداره، اصلا خیلی تخصص خاصی هم نداره، یه دبیریه، یه آدم فرهنگیه که اصلا رپ هم گوش نمیداده تا همین مثلا 5 سال پیش. حالا مثلا برای پدر من تقریبا 70-80 درصد ترک های رپی که پلی میشه از نظر پدرم دارن شبیه من میخونن. مثلا تا قبل این بود که تو شبیه اینایی، الان اینجوری که این چقدر شبیه تو میخونه، این صدا شبیه تو. یعنی مثلا تو ذهن پدر من یاسو، بهزاد پکسو، نمیدونم خلصه و اینا همه شبیه مهدی میخونن، یا مهدی شبیه اینا میخونه. میبینی اصلا اینجوری کلا میگذره تو ذهن. کسایی که تخصص ندارن تو رپ اصلا ازشون نظر نخواهیم برای کار خودتون. اگرم دادن یه گوش در یه گوش دروازه. یعنی من این مشکل رو با اکثر آرتیستای تازه کاری که کار میکنم دارم. مثلا پروژه رو میزنیم براش، بعد چه میدونم مثلا یه عمه خاله دایی یه نظر میده، اینو جدی میگیرم. خب پروژه رو میخواد کلا عوض کنم. یا آقا تو باید از مخاطبت نظر بپرسی، مخاطب هدف تو کیه؟ موزیک رو منتشر کن، یه 3-4 تا گروهی کانال جای بذار ببین اونا چی میگن. صرف این که یه نفر رفیق صمیمی توه دلیل نمیشه نظر تخصصی بده راجع به کار تو. خیلی وقتا هم یه سری کسایی که حالا تخصصی هم میخوان نظر بدن، به نفع خودشون نظر میدن. مثلا طرف سودش تو اینه که تو بری باش پروژه ببندی، قطعا میاد مثلا یه نظر تخصصی راجع به کار یه نفر دیگه میده، نه این اینجوریه، این فلانش اینجوریه، این اینجاش اینجوریه، واسه که تو ناخودآگاه اینجوری بشه که بری با این کار کنی، کار این خفن تر به نظر بیاد. اینا رو هم حواستون باشه. اول اینا رو گفتم که بعد بهتون بگم که اگه واقعا صداتون شبیه یه رپر دیگه است چطور این قضیه رو حلش کنیم. اگه یه نفر که سواد رپی نداره بتونه این قضیه رو میگه عادیه، یعنی کسی که کلا رپ زیاد گوش نمیده از نظرش همه رپرها شبیه هم دیگه صدا میدن. حالا این قضیه رو بذاریم کنار، خیلی از رپرهای تازه کار واقعا شبیه همدیگه صدا میدن. دلیلش هم ساده است، الان با همدیگه کامل بررسی میکنیم و راهکارش هم بهتون میدم. ببینید اول کار وقتی همه میخوان رپ رو شروع کنن کپی میکنن، دقیقا مثل وقتی که میخوای راه رفتن رو یاد بگیری، پدر مادرت رو نگاه میکنی کپی میکنی. اولی مرحله رپ هم همینه، یعنی وقتی رپ رو شروع میکنی معمولا از رپر مورد علاقه خودت کپی میکنی، فلو، استایل، دلیوری، قافیه، اسلنگ، چیزایی که داره رو کپی میکنی، چون دوست داری. اصلا دلیلی که تو اومدی سمت رپ ممکنه همون رپر مورد علاقه تو بوده باشه، برای همین تو شروع مسیر این قضیه عادیه. ولی وقتی تو این قضیه گیر میکنی، جزی از هویت تو میشه که کپی یه نفر دیگه، اینجاست که برای دردسر تولید میکنه. چرا اکثر رپرها اینو هم صدا میدن؟ این مشکل رو ما قبلا تو پاپ فارسی خیلی داشتیم، هنوزم هست، به خاطر اینکه وقتی کسی میخواد پاپ یاد بگیره، خواننده های مورد علاقه شون کیه؟ مثلا ابی و شادمهر و چیزای مدلی ان دیگه. خب خیلی کم پیش میاد مثلا طرف الگوی زندگیش مثلا یه پاپ خونه مارکتی باشه، من میخوام مثلا فلانی صدا بدم. نه، معمولا این پاپ خونه خفن رو تو ذهنشون دارن، اکثرا هم شادمهر. یعنی تو پاپ معروف ترین خواننده شادمهره و اکثر کسایی که میخوان شروع کنن بخونن سعی میکنن شبیه اون بخونن. و واقعا الان مثلا چک کنی میبینی اکثر مثلا پاپ خونه پاپ فارسی چه تو شروع کارش، همین الانش که بعضیشون معروفن، صداشون شبیه شادمهره. دلیلش اینه، یعنی از اون علاقه یا یعنی نوع صحبت، لایف استایل، زندگیشون رو میکنن اون شخص و این باعث میشه که رشد نکنه. حالا داریم میایم تو رپ الان دیگه. خب این قضیه قبلا تو رپ نبود، چون رپ تازه اومده بود، هنوز آرتیست موفقی تو خودش نداشت، همه تازهشون شروع میکردن. و الان که 3-4 نسل گذشته آرتیست های موفق داریم تو رپ و این باعث میشه که اینا الگو بشن. و وقتی الگو میشن طرف فلو، وایس، اسلنگ ها، یعنی اصطلاحاتی که به کار میبره، ادلیب ها، پترن صحبت طرف، پترن فلوی طرف رو کپی میکنه. حالا چه خواسته چه ناخواسته، تقلید الکی صورت میگیره این وسط. خب این باعث میشه که شما شبیه یکی دیگه بشی. یعنی خیلی ساده است دیگه. ببین تو وقتی این تقلیدو انجام میدی، چه خواسته چه ناخواسته، این اتفاق میفته. حالا راهکاراشو میخوام دونه دونه بهتون بگم و نترسید. فعلا دارم ذهنتون رو باز میکنم، آگاهتون میکنم از این اتفاق. سریعترین روشی که میشه صدا و امضای خودتو بسازی اینه که گوش دادن و فن یه نفر بودن رو بذاری کنار. اینکه صرفا موزیک یک نفر رو گوش بدی و بذاری کنار. ببین شما وقتی حرفه‌ای میشی، مدل گوش دادنت به موزیک به آدمای عادی فرق میکنه. من مثال توی یکی از ویدئوهامون هم زده بودم. من دایی مادرم کار کارگردانی و تصویربرداری و اینا انجام میده، فیلم کوتاه میسازه و چیزای مدل. ما مثلا هر موقع با این میشیم فیلم ببینیم، همش در حال آنالیز کردن، همش در حال تحلیل کردن. اینجوری که این فیلم رو نکن، اینجوری زاویه دوربین اینجوری کرد، این از این ور اومد اینجوری کرد، هی مثلا این توضیح. و ما اینجوری که بابا مثلا این بابای کیه، مثلا این کاراکتره، این با این اینو چرا زد، دنبال داستانی. ولی اون مثلا همش به این فکر میکنه که او مثلا این زاویه اینجوری. بعد من خودمم یکی دو سالی که خدمت بودم تو بخشی کار میکردیم که مربوط به تدوین و تصویربرداری و اینا بود، خیلی ذهنم این مدلی شد. یعنی خودم الان مثلا میخوام فیلم ببینم، یهو اینجوریام که چه زاویه دوربینی، ولی بابا خفه شو برو فیلمو ببین. ذهنت این سمتی میره و اگه هنوز به این سمت نرفته خبر بدیه، چون کسی که واقعا حرفه‌ای شده باشه تو این قضیه به این موزل دچار میشه که بعد تازه بعد به فکر راه حلی هم واسه این موزل باشی. ولی خب این موزل چیز خوبیه الان، اگه به این بخوری دیگه کپی نیستی، چون درگیر شدی. وقتی الان درگیر نیستی همچنان داری از موزیک لذت میبری. این لذت بردن به این مدل که فن یه نفر بشی و بعد بذاری کنار. کسی که تولید کننده است دیگه خودش مصرف نمیکنه معمولا. اگرم بخوای مصرف کنی دیگه اینجا برعکس دیگه، اینجا جنس خودتو مصرف، موزیک خودتو گوش میدی. و مثلا وقتی تتلو گفت من اکثرا موزیکای خودمو گوش میدم، خیلی گارد گرفتن، آ تو چقدر خودخواهی فلان، ولی واقعا همینطوره. خواننده‌های دیگه جرئت ندارم بهتون بگم، ولی خواننده‌های دیگه هم اکثرا موزیک خودشون گوش میدن. چون تو اگه قرار الگو بشی دیگه نمیتونی خودت الگو داشته باشی، اصلا منطقی نیست این قضیه. تو دیگه باید کم کم یه کاری کنی که خودت الگوی بقیه بشی و کار کنی روی موضوع. برای همین فن یه نفر بودن رو میذاری کنار و موزیکا رو از بعد اینجوری گوش میدی که نگاه نمیکنی کی خونده، نگاه میکنی چی خونده و چه جوری خونده. مثلا کاری که خودم میکنم، حتی الان که اینترنت قطع، اینترنت که وصل بود، اپل موزیک اکانت میگرفتم. اسپاتیفای خیلی درد سر داره واقعا، همش آی پی تو میزنه، ولی اپل موزیک اینجوری نیست، با هر آی پی بری کار میکنه. اپل موزیک گرفتم پلی لیست گوش میدادم، مثلا میذارم پلی لیست هیپ هاپ، مثلا تاپ 10 هیپ هاپ. اصلا اسم خواننده رو نگاه، خیلی وقتا یه موزیکو خیلی دوست دارم، اصلا نمیدونم خواننده‌اش کیه، به خاطر اینکه فقط به اون موزیک گوش میکنم که فن یه نفر نشم. که باز متاسفانه مثلا ریز هستم، مثلا من خودم ان اف خیلی دوست دارم، برای همین خیلی وقتا مثلا موزیکاشو میذارم کنار گوش نمیدم. با این قضیه همش دست و پنجه نرم می‌کنی، یا چیزی که هیچ حل حذف نمیشه. ولی خب باید کار کنی دیگه، تمرین کنی روی این موضوع. از سریع‌ترین روش اینه که فن بودن رو بذاری کنار. نکته بعدی که به زور بر خود پرسونا نساز. ببین ما وقتی بچه‌ها با اون مشاوره میگیرن، رپرایی که تازه کارو شروع کردن، ببینم طرف لایف استایلش، مدل عکس گرفتن، مدل حرف زدن، مدل خندیدنش مثلا شبیه رپر معروفه. خیلی‌ها مثلا الان مثلا تو این نسل‌ها تتلو و پیشرو و این مدلی ان، اکثرا سعی می‌کنن مثل اونا رفتار کنن یا مثل اونا حرف بزنن. ببین فن یه نفر بودن ایرادی نداره، ولی اگه واقعا قرار رپر بشی دیگه فن یه نفر بودن ایراد داره. اینجاست که باید یه فکری به حال خودت بکنی. استایل خودت رو بساز، محیط زندگی خودت هر چی که هست رو بپذیر، افکار خودت رو داشته باش، نظر خودت رو. اورجینال بودن یعنی همین. اوکی پس اورجینال باش، بر خود پرسونای فیک نساز. اینکه خودت باشی و صدای خاص خودت رو داشته باشی باعث میشه که دیگه کپی کسی نباشی. نکته بعدی که تجربه کن. خیلیا شبیه هم میمونن چون آسونترین فلو یا آسونترین استایل رو انتخاب میکنن و با همون شروع میکنن. خب شروع کار معمولا این کارو میکنه، برای همینه که این اتفاق میفته، برای همینه که شما شبیه هم دیگه میشیم. مثلا فلوید دریل رو گفتم خب الان عمه خانوم منم یه زنگ بزنم دو دقیقه توضیح بدم، میتونه دریل بخونه. خیلی فلوی پیچیده ای نیست. میزنم اونجا، میرم اینور، میگنم و مونوتون هم هست دیگه، کلا یه ملودی، یه پیچ تخمی و نگه میداره، یه فلوی مسخره ساده. خب این واقعا هم بلدم بخونم. اگه تو همینجوری خب همه شبیه هم دیگه میشین دیگه، قربونت برم. حالا هر فلوی ها، هر فلوی ساده ترینش مثال زدم که الان خیلی مود شده همش این مدلی میخونه. پس این چیزای ساده و دم دستی واسه کنه، تجربه کن، فلوهای مختلفو تجربه کن، استایل متفاوت، دلیوری متفاوت، اینا رو تجربه کن. اینا رو که تجربه کنی دیگه کپی کسی نیستی. ساده ترین چیزو انتخاب میکنی، من میگم چرا من شبیه فلانی ام، که واقعا شبیه فلانی میخونی، فلوت همونه دیگه، چه فرقی داره. نکته بعدی که باید درک کنی که پیدا کردن صدای خودت زمان میبره. ممکنه مهارت رپ تو، مثلا قافیه نوشتن تو، زودتر از صدای تو شکل بگیره. قافیه ها حرفه‌ایه ولی صدا جالب نشد. این موضوع رو باید درک کنی که پیدا کردن صدای خودت زمان میبره. الان این آیتم اون اوایل رو گوش بدین. قسمت قبلی یاسو گذاشتیم، این قسمت حسین رو گوش بدین. صدا تغییر کرده. حسین ولی از اون اول صداش کلوف بال بود. ولی خب بازم اینکه پخته تر شده. چون زمان میبره تو صدای خاص خودتو پیدا کنی. پس به خودت فرصت بده، به خودت زمان بده، عجله نکن. یه تمرینی که این قسمت میتونم بهتون بدم اینه که یه ورس بنویسین، بعد سه بار ضبط کنین. بار اول همون مدل که خودتون حرف میزنین، سعی کنین اورجینال باشین. بار دوم رپری که دوست دارین رو تقلید کنین، بار سوم یه چیز کاملا متفاوت. بعد ببین هر بار این ستا رو گوش بدین، هر بار که یه بار مثلا این ستا رو گوش میدی سوال اول از خودت میپرسی کدومش طبیعی تر به نظر میاد، دوباره گوش میدی کدومش انگار به زور خوندم، بعد دوباره گوش میدی چه عادت یا پترنی رو هی دارم تکرار میکنم. مثلا هی میگه ای ای، مثلا میگه اینو حذف کنم شاید بهتر بشه. اشتباهات تکراری خودتو پیدا کن، بعد میگه کدوم فلو به نظرم ساده ترینه و اونو برای همیشه بذار کنار که دیگه شبیه دیگران نباشی. نکته بعدی اینه که نکته آخر، وقتی پروسه تغییر رو شروع میکنی به خودت فشار نیار. اورجینال بودن زمان میبره، برای همین هی اینجوری من باید اورجینال باشم، هی به خودت فشار نیار، به خودت زمان بده، مهارت تو ارتقا بده، آموزش ببین و صبور باش و مستمر هر روز تلاش کن برای رسیدن به هدفت.
خاطره رپی،
من خاطراتی که واسه خاطره رپی تعریف میکنم شاید بهتون بگم مثلا آخرین خاطرم سال 98-99 تموم میشه، چون من 99 دیگه رپو گذاشتم کنار. تازه الان بخوام خیلی جدی بگم از دی ماه، از آبان ماه من دوباره برگشتم به اینکه بخوام یه سری محتوا تولید کنم واسه رپ و آموزشایی که هست، چون دیدم وضعیت خیلی دیگه داره بیخ پیدا میکنه، خیلی وضعیت بد جور شده و مخاطبام خب با درکتر شدن، عملا یه نسل جدیدی الان اومده تو رپ، بین 15 سال تا 20 سالن اکثر مخاطبا و فرصت خوبیه که یه آینده جدیدی واسه رپ کنار هم دیگه رقم بزنیم و من دوست دارم که این محتوا رو بسازم، این خاطرات رو تعریف کنم. من مثلا خاطره اخیری ندارم خیلی، هم برای همون موقع است. یه چیزی که حالا این خیلی مثلا درس خاصی نداره، صرفا خواستم مثلا اینو تعریف کنم براتون که حالا یه درس ریزی هم شاید باشه تو کار. من خب رپو که شروع کردم اوایل خیلی زیاد باورای جالبی نشه، ولی کم کم دیگه تمرین می‌کردم و خیلی بهتر بودم و به اصطلاح چون بچه‌ها دور و برم میگن خیلی آدم با استعدادی هستی سر ضرب اینو، من خب خودارش مثلا ضرب سر ضرب بودن خوب متوجه می‌شدم، یکم که تمرین کردم سریع فهمیدم. خیلی رفیقای من اینجوری نبودن، مثلا یه بنده خدایی بود، حالا فامیلیش هم نمیگیم، بنده خدایی اخیرا کلی هم پول داده بود، کلی ویو گرفته بود، اینستا هیف شد، این همش مثلا اینجوری که تو فلو مشکل داشت، بعد به من پیام میداد یواشکی، موقع تلگرام مثلا خیلی بولد بود، تو شهرمون تو گروه بودیم و اینا، هی پی من پیام میداد داشت فلو رو ناموسن به من یاد داد، مثلا 5 دقیقه 10 دقیقه وایس میگرفت، از اون موقع آموزش میدادم و توضیح میدادم بهش، مثلا کم کم یاد گرفت. بعد یه جوری چی شد مثلا کل انداخوان که آره من تو رو فلان میکنم، من اینجوری ام تو رپ، من اینجوری ام، بعد من اینجوری بودم که اوکی مسابقه بذار داورش هم خودت بیار. بعد یه مسابقه مثلا طراحی کرده بودیم تو پارک بود دیگه، مسابقه جهانی یا حالت بتل تور، بتلی هم اینجوری بود که هر کی میخونه، یعنی قدرتشون نشون بده تا اینکه همدیگر دیس کنیم نبود، نه اما مثلا 7 8 10 نفر بودیم، بعد داورش هم خودش آورده بودن، یه داور آورده بودن که مثلا بی‌طرف بررسی کنه، یه بار رفیقشون هم بود بی‌طرف هم نبود، بعد همه خوندن حالا منم خوندم و اینا، بعد آخر مثلا داور اشاره کرد به من گفت این از همتون بهتر خوند، بعد خیلی جا قیافه اون طرف اومد نیست داشت خوشو پاره میکرد، بعد اینجوری بودن که این خب ادعا برای چی میکنی، اینو که من بهت یاد دادم، بعد دیگه داورم که خودت آوردی. یعنی این داستانه خیلی تو ذهن من مون که خیلی وقتا آدمایی که چون یا بهشون غذا میگه مثلا سگی که بهش غذا میدی و دستتو گاز میگیره، حالت نمک نشناسی رو من خیلی تو رپ فارسی دیدم، خیلی. خب من یه پروسه طولانی مدت این چند سال اخیرشم آهنگسازی و اینا تدریس میکردم، خب هنوزم میکنیم، ولی الان بیشتر تمرکزم آوردم رو رپ فعلا. ما تو آهنگسازی اینو خیلی کم داشتیم، خب بیشتر مثلا سبک پاپ و هیپ هاپ و اینا بود، یعنی بازم مثلا بچه هیپ هاپ بودن تو بحث آهنگسازی و اینا، ولی این داستان نمک نشناسی خیلی کم داشت. ولی مثلا تو رپ زیاد برام اتفاق افتاد، مثلا هنرجو داشتیم رفته تو تیم کاگان، بعد کلا منو بلاک کرد، یا مثلا وقتی بهش ازش میخواستم که بیام مثلا به این موضوع اشاره کنیم که تو هنرجو دوره ما بودی و مثلا با هم کار کردیم و اینا، رفتیم اونجا، نه کی گفت من آموزش ندیدم، تو اصلا به من یاد ندادی، من خودم مثلا وایساشو داشتم تمرینای اولش که چقدر مزخرف بود اونجا، من خودم رو خودم کار کردم. این داستان ما خیلی داریم، این نمک نشناسی به نظر من باید بذارین کنار، این بیشترش هم از این میاد که بچه‌ها فکر می‌کنن اوف داره براشون که مثلا یکی بهشون یاد داده یا آموزش دیدن، یا این باور اگه تو رپ فارسی حل نشه ما حالا درجا می‌زنیم، تو فکر چرا الان تنوس که هنوز رپ فارسی به هیچ جا نرسیده، برای اینکه همه اینجوریان که استعداد ذاتی استعداد، بعد یواشکی میرن کپی میکنن، یواشکی میرن آموزش میدن، همه چی مولمولیه، همه چی یواشکیه، هیچ شفاف نیست تو رپ فارسی. مثلا تو رپ اونور نگاه می‌کنی آمار دقیق فروش آلبوم امینه تو می‌تونی در بیاری، بعد تو ایران یارو مثلا کنسرت گذاشته نمی‌دونی چقدر فروخته، آلبوم فروخته نمی‌دونی، نمیگه، برای اینکه از اونورم گارد وجود داره دیگه، آه تو میگفتی من اهل پول نیستم، میلیاردی آلبوم فروختی آقای فلان. این داستان مشکل با پول باید از طرفی حل بشه تو رپ، و بعد از اونم مشکل این که آقا این داستان آموزش افتاره رو بزنین کنار، تا کی میخواین ادامه بدین، ولش کنین، ولی شما که تا اینجا هستین به آموزش میبینین که اینجوری نیستین، ولی سعی کنین اینو جا بندازین، و اگرم یه روزی دیده شدین بگین که آقا ما مثلا از فلانی یاد گرفتیم و اینا، بالاخره یه ارج و قربی برای معلم همه جا هست، ما اینجا هر کار میکنیم طرف جون من خودم یاد گرفتم. این داستان هم همیشه داریم دیگه، اینو دلم می‌خواست ازتون تعریف کنم، ولی خب در کل چه حواستون باشه دیگه، این بذار این نسل جدید خوب تربیت شه.
یه تیکه رپ
قبل اینکه اینترنت رو قطع بشه، فکر کنم همون دی ماه قبل دی ماه اینا بود که یه آلبومی اومد از خواننده فکر کنم اسمش توکنه و یه ترکی تو اون بود که توکن و تکناین با هم دیگه فیت داده بودن، اسم آهنگش پیتره. حالا من اگه توی تلگرام یا توی روبیکای کانال مهار رپ هستین، زیر قسمت سوم پادکست من اون آهنگ رو میذارم، چون الان اینترنت قطع و دسترسی نداری، میذارم همینجا دانلود کنین گوش کنین، آهنگ باحالیه. حالا الان یه تیکش رو میذارم بعد بهتون میگم که چرا اینقدر باحاله. I just told his model girlfriend throw it up, she ate too much. Peter picked a peck of pickled peppers, how the fuck I pick a hoe? It's like tic-tac-toe, I keep my exes in a row. How we become enemies, I really don't know. یه چیزی که توی این موزیک خیلی توجهمو جلب کرد، اولین نکته‌ای که ما میتونیم از این موزیک یاد بگیریم که بیت خیلی پیچیده نیست. اینه که بیت همراهی وکاله. ما الان تو رپ فارسی یه سری مشکلای مدلی داریم که طرف دنبال یه بیت خیلی پیچیده و خاص میگرد. بیت هدفش تو رپ همراهی خواننده است، همراهی رپره. قرار نیست خیلی مانور زیادی بده. برای مثلا تو آهنگسازی که خیلی بیتو پیچیده میکنن زیر صدای خواننده، خیلی من مشکل دارم با این مدل آهنگسازی. میگه آقا تو این رپر میخواد با تکستش مانور بده و تو همشون زیر داری مانورای خودت رو میدی. یکی که خوب تو این قضیه عمل کرده کاوان بوده به نظرم، که بیت به قشنگی همراه وکال خواننده است. حالا الان میگم آقا کاوان بیتو نزده، خب اوکی، این تیم بیتی که میسازه قشنگیش به خاطر این قضیه است که بیت تو قسمت ورس و کورس همراه کننده است و یه بخشی برای ملودی جدا گذاشته، یه بخشی برای نشون دادن قدرت خودش گذاشته تو بیت. مثلا بعد از تمام شدن آهنگ یه چیز میزنه، تگ میزنه و قدرتشو حالا نشون میده. حالا یه ملودی خفنه، یه درام باحاله، اونجا قدرت رو نشون میده. ولی ما مثلا تو سبک‌های آهنگسازی دیگه که تو رپ فارسی هستن اینجوری دیگه، الان با طرفدار متصل آ تو منظورت فلانیه. ببین دیگه بدوش منطقی فکر کنیم دیگه. این آهنگی که الان براتون پلی کردم جزو اصلا آهنگ استاندارد رپ دنیاست و الان موزیکای دیگه مثل موزیک امینم هم گوش بدین همینه. میگه خیلی بیت خیلی پیچیده نیست، خیلی بازی نمی‌کنه باهاش. اینکه باید همراه کننده باشه بیت. تو هیپ هاپ اینجوریه وضعیت بیت، تو هیپ هاپ اینجوریه. پاپ که نیست که بخوای بیا هی مانور بدی. پاپ از بس مزخرفه، موزیک باید تا میتونه مانور بده. یه چیز دیگه که تو این موزیک خیلی باحاله اینه که المان تکرار خیلی استفاده شده تو این ترک. تکرار واژه مختلف، مثلا تکرار پ یا تکرار کلمات مختلف، تکرار پترن های فلو به صورتی که خیلی جالبه و قطعه قطعه تا 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 اینجوری تیکه تیکه و این هی تکرار میشه تو کار. یه المان تکرار رو شما تو این موزیک به وضوح میتونی ببینی، اما حال به همزن نیست. چرا؟ چون معمولا قانون سه رو رعایت کرده. توی موزیک ما این قانون رو داریم که چیزی رو بیشتر از سه بار تکرار نکنید و این جذابش میکنه. حالا شاید هم شده باشه، میگم اکثرا اتفاق نیفتاده. یه تیکه دیگه باحال، مثلا حالا محتوا نمیدونم ترجمه‌اش الان هست یا نه، چون میگم بعد این قضیه فکر کنم اینترنت قطع شد، نمیدونم ترجمه فارسی ازش وجود داشته باشه یا نه، ولی خیلی باحال است. یه تیکه تیکه میندازه به همه تیکه میندازه، میگه به اون رپری که فصل میخون گفتم خیلی حرف میزنی، به اون رپر مسیحی که آهنگ مسیحی میخون میگفتم خفه شو بابا تو خیلی دعا میخونی، مثلا به اون رپر توپل گفتم که کمتر غذا بخور. مثلا جالب، تیکای خیلی باحالی میندازه. به فارسیش جالب نمیشه، انگلیسیش خیلی جالب. میگه یو پری تو ماچ یا یو تاک تو ماچ، این مدلی حالت تو ماچ یه اصطلاحی میندازه که باحاله. نکته بعدی دلیوری قوی و حالت اعتماد به نفس فوق العاده ای که تو این ترک وجود داره. یعنی گوش میدی اینجوری که خیلی فلوهای باحالی داره و روونه، این حال میده. یعنی یه ترک رپیه که تو میتونی باهاش وایب بگیری، فقط صرف گندگوزی نیست، جالبه، جذابه. حتما این ترک رو گوش بدید. و میگم اگه تلگرام یا روبیکا دارین، آیدی رپ مهار زیر قسمت سوم این موزیک رو گذاشتم که بتونین گوش بدین. من مهارم، دوستو میدارم تا قسمت‌های بعدی پادکست. فعلا خدافظ. بچا اگه ایده‌ای دارین برای پادکست یا خاطره‌ای دارین که دوست دارین اینجا تعریف کنیم، خاطره مرتبط رپی دیگه، به آیدی مهار خط تیره سی آندرلاین خط تیره مهار آندرلاین سی توی تلگرام یا روبیکا برامون بفرستین، حتما استفاده می‌کنیم و استقبال می‌کنیم. فعلا تا قسمت بعدی خدافظ.